این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
اگر نسخه استاد قادری در واقع تصحیح استاد قادری باشه مقابل میشه صفحه 22 و بیت شماره 23 این داستان هستیم، داستان کیومرث هستیم.
برشکنده رو
اگر بخواهم بخونیم برنگ بریم یه مقدار عقب تر
از 20 بخونم
از 20 رو بخونیم
برشکنده رو هر منی درشکنده را آخر من بحثگار همین راز در طاقه میم یا گند یا یکی بچه که در شبور یه سبور زلاور شده با سپاهی بزر جهان شد بران دید بچه سپاه به بحر سیامک که از بحر شاد سپر کرد و نزدیک او راه جز همین تخت و دیمی که همین تخت و دیمی که شاه جز همین گفت با هر کسر همی گفت با هر کسی را جهان کرد یک سر پراوز
دست شما در میکنه به رش کردن رشش چیه؟
پسر
بیدونین اسم یه دیوی بوده توی اوستا توی فرهنگ زرتشتی عرس کرد ما داریم و جالب قشنگ میگه رشک دیو عرس کرد عرس در حالت فاعلش میشه عرس کو در عبدات یعنی رشک دیو آفریده و این رو آفریده اهل دیو رو بوده رشک خودش یک دیوه دیگه یکی از بدترین دیوان هست بعد درشکنده را آهرمن بدسگال خود حالا که بحث این زبون ها شد خود اهرمن هم انگرمنینیو هست که میدونید توی اوستای انگرمنینیو منینیو یعنی اینجا به معنی اندیشه روح و انگره یعنی تباهکار اندیشه یه تباهکاری یا روح تباهکار درشکنده را هرمن بدسگال یعنی اهریمن بدندیش در حالی که توی حسادت بسوخ همین رای زد تا بیاگم یا در واقع رای زنی کرد تا اینکه هوشیار شد و بیاگم یال یعنی گردن باز کرد یال چیه؟ یال همون گردن هست توی شاهنامه تا بیاگم یا یکی بچه بودش چوبر بوگه ستورگ دلاور شده با سپاهی بزرگ جهان شد بران دید بچه سیاه ز بخت سیامک چه از بخت شاه خب تا اینجا بود مونده بودیم نه سبخ کرد و نزدیک او راه شد همین تخت و دیدیم کی شاه جز این سبخ کرد و نزدیک کی راه جز از اون بالا جهان شد بران دید بچه سپاه حالا یا سیاه اگر هر دوش توی نسخه ها هست ولی تصحیح دکتر خالقی این رو چی خوندن؟ این رو سپاه خوندن یعنی در مقابل این دیو بچه یک سپاهی جمع شد ز بخت سیامک چه از بخت شاه و نگاه کنید اگر این رو سپاه بخونید یعنی جهان لشکرکشی کردن برای مقاومت و مبارزه در مقابل این دیو بچه اگر این رو سیاه بخونید یعنی جلوی چشمش از حسادت که بیت بالا هم میگه پدرش اهریمن هم تو رشک داشته دست و پا میزده جهان جلوی چشمش سیاه شده بوده به خاطر بختی که سیامک و شاه یعنی کیومرث پدر سیامک داره جلوی چشمش تیره و تار شده ببینید یک نقطه یه دونه نقطه معنی بیت رو کلا میریزه به هم سپه کرد و نزدیک او راه جست کی سپه کرد و نزدیک کی راه جست
سیامک
آره ولی خب مسئله اینجاست که بیت دوم یه چیز دیگه داره میگه کی سپه کرد و نزدیک کی راه جست کی تخت و دیو آره یعنی به دیو بچه سپه کرد دیو بچه نزدیک او یعنی سیامک راه جست یعنی به سمت او لشکرکشی کرد همین تخت و دیهیم کیشاه جست دیهیم هم یه واژه یونانی هست که جلسه پیش یادم اینجا بود اینجا این دیگه گفتیم دیادم یونانی هست کیشان. خب این کی از واژه کبی میاد توی اوستا. اصلا کبی ها توی اون دوره پیشدادیان توی اوستا مطرح نیستن. کبی ها از زمان قباد مطرح میشن، یعنی در واقع کبی کوباتر و چند تا کبی دیگه توی شاهد توی اوستا اومده، توی متون پهلوی اومده که از نظر زمانی بعد از جمشید و بعد از فریدون و بعد از این سلسله زمانی قرار داره. ولی کلا واژه کی که بعداً حالا ما میگیم کی که از کبی اوستا گرفته شده به معنی شاه، به معنی در واقع لقب شاهان یا کیان، درسته خودشون یک سلسله مجزا و بعد از پیشدادیان هستن، ولی بعضی وقتا به معنی کلا شاهان به کار میاد. حالا خود کبی چی هست این بعداً میتونید درباره اش صحبت کنید. همین گفت با هر کسی راز خیش، جهان کرد یک سر پر آواز خیش. خب کیر با هر کسی راز خودش رو گفت؟ احتمالا دیو بچه با هر کسی راز خودش رو گفت و جهان کرد یک سر پر آواز خیش و توی جهان آوازش پیچید. گیومرت از این خود ببخشید، نباید بگیم از این چون وضع خراب میشه. گیومرت از این خود کی آگاه بود؟ کی یعنی کی؟ چه موقع آگاه بود؟ یعنی گیومرت از این ماجرا، از این لشکرکشی، از این سرکشی این بچه دیر آگاه نبود که تخت مهی را جزو شاه بود. که تخت مهی را جزو شاه بود یعنی چی؟ که احتمالا منظورش اینجا هست که یک نفر به جز خودش مدعی پادشاهی بر تخت مهی هست. حالا میتونیم آیه 25 رو احیانا دکتر خالدی گفته، یعنی هرگز فقط گفته که هرگز آگاه نبوده، احتمالا همون منظورش مدعی بودن خودی بچه هست. یکایک میامد خجسته سروش، یکایک میامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. به گفتش خب اینا رو من نباید بله سرکار خانه خانم بگیزن بفرمایید.
به گفتش براز این سخن یکایک میامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. به گفتش براز این سخن در بدن که دشمن چه سازد کنی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید. دل شاه بچه برآمد به جوش سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش.
یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. انگار که اینا سروش که یعنی اینجا عاطفه غیبی از خودش رو سلام داره، خودش رو به شکل چی در آورده؟ به شکل لباس مردم اون زمان در آورده. چون میگه در مورد کیومرث میگه چی کار کرد؟ پلنگینه پوشید خود با گروه. بیت شماره 7 میگه سر تخت و بختش بر آمد زمین، پلنگینه پوشید خود با گروه. یعنی لباس اون زمان اگر پلنگینه بوده کیومرث پلنگینه میپوشیده، حالا سروش هم خودش رو اداپته کرده و مثل اونا لباس پوشیده اومده، یعنی به شکل آدم در اومده. ما تا چیز داریم، یکی واقعا یه نظریه هست میگن چهره گردانی در اساطیر، که مثلا ما میبینیم ایزد بهرام به 10 شکل در میاد، به شکل گراز در میاد، به شکل بز در میاد، کوچه دشتی، گاو برزا، یعنی همون گاو نر. و عرض به حضورتون به شکل اسب و به شکل باد تند و به شکل پرنده تیز پرواز و اینا میتونه به شکل انسان رو واقعا در بیاد. حالا اینجا پری پلنگین پوش منظورش، حالا پری یه مسئله هست، تصور ما از پری تو پیش از اسلام و بعد از اسلام یه مقدار متفاوته، چون که ما پیش از اسلام دقیقا توی اوستا به صورت اصطلاح جمع پریی کا یعنی پریان به صورت یک موجودات اهریمنی هستن پریان. ممکنه حتی زیباروی هم باشن پریها، ولی اهریمنی هستن. پریها موجودات اهریمنی هستن که برای یه صندلی اینجا هست میتونید درست شدید بشمید کارشان پریها موجودات اهل ایمنی هستند که ظاهراً برای فریفتن مردان ازشون استفاده میشه. ما یه نمونه هم و ادبیات بعد از اسلامی داریم که شاید به پری بودنش اشاره نشده، ولی پریه کیه؟ اگر گفتین کیه که پریه؟
بعد از اسلام؟
نه بعد از اسلام، اگه گفتم قبل از اسلام ببخشید، بعد از اسلام یه نفر هم یک منظومه حماسی داریم که یک خانومی میاد پهلوانان ایران رو فریفته میکنه، فریب میده، و اون منظومه سوسن‌نامه هست. یک خانومی به نام سوسن میاد گیو و توس و اینها رو میفریبه. خب این سوسن منطقا یه پری، یا حتی توی هفتخان رستم، توی هفتخان اسفندیار، اون زنان زیبارویی که رستم و اسفندیار بر سر خان اینها می نشینن که شراب می خورن و رباب می نوازن، البته ابتدای شراب خوردن اینها یک کلمه که به زبون میارن و به نامی زد میگن، این پری چطور میشه تغییر شکل پیدا میکنه و اینا میفهمن که این زیبارو نیست بلکه یک موجود اهل ایمنیه و میکشنش. متاسفانه گرشاسب موفق نشد که این پری خودش رو شناسایی کنه. گرشاسب هم که از نظر روایات جدیدتر فارسی دری نیای رستم هست، گرشاسب یکی از در واقع گناهش پریکامگیه که یعنی تمایل پیدا کرده به یک پری خناسیتی، اسم اون پری هم خناسیتی هست که میفریب بردش و هیچ وقت گرشاس تا زمانی که فریب میخوره متوجه نمیشه، اما رستم و اسفندیار پریان خودشون رو متوجه میشن و میشناسن که این پری هست و میکشنشون. حتی ما یک رساله داریم به نام خسرو قبادان و ریدک، این رساله پهلوی کوچیکه که حداقل ترجمه فارسیش رو میشه از شما دوستان عزیزم خواهش کنم که بخونید. این رساله توش به بازی بله خسرو و ریدک بهش میگن جدیدن، ولی از قدیم و حتی توی عنوانش نوشته خسرو قبادان و ریدک. خسرو و ریدک که توی سرتیفش نیسته خسرو قبادان. حالا اگر پهلوی بخوانیم کنیم چه کباتان یا کبادان و ریدک، یعنی حالا این ریدک یعنی نوجوان. گفتگوی خسرو، حالا از قدیم میگفتن خسرو انوشیروان، الان بعضی از مقالات گفتن خسرو پرویز، با یک نوجوانی هست و ازش سوالاتی میپرسه درباره سلیقه اشرافی. میگه شیرینی چی خوردم بخوره، میگه لوز بادو، بعضیش الان با سلیقه امروز هم دهن آدم آب میاد، یه غذا چی خوب آدم بخوره، یه اولین غذا اون غذایی خوب آدم بخوره که در شادمانی و تندرستی خورده چالش میخواد باشه. بعد شروع میکنه یه گوشت بزباله اینطوری که در جیبه خامونیمش، بعدش بلان کنیم بپذیمش، میگه لباس چی خوب آدم بخوره، چه بازی خوب آدم انجام میده و شرح غذاها، بازیها، لباسها، لذتها، سلیقه اشرافی رو اینجا میگه. شاید برای دوستانی که رشته‌های پژوهشی، پژوهشگری هنر رو می‌خونن خیلی جالب باشه این رساله. بعد آره چه ربطی به پری داره؟ آخرش خسرو قبادان از این پسر خوشش میاد و بهش حکومت یک شهری رو میده، نام منشورش رو می‌نویسه و میگه برو، و خبر میارن برای خسرو قبادان یا خسرو که این پسر در راه خودش دو تا موضوع رو با سربلندی گذارم، یکی شیری اومد سر راهش و این شیر رو کشت. متاسفانه این شیر کشی هم باعث انقراض این افتخار و تفاخر که فلانی شیر کشت و فلانی شیر کشت باعث انقراض نسل شیرهای ایران شده. این پندره یکی هم این که میگه یک زنی سر راهش میخواست بفریبتش و این زن متوجه شد که این اهریمنی هست، در واقع یعنی پری هست، و این پری رو از بین میبرد. ولی میبینیم که ما در ادبیات بعد از اسلام گرچه مثلا سوسن نامه و یک ژانر زنان فریبکار داریم، ولی خود اصطلاح پری یواش یواش وضعیت بهتری پیدا میکنه. ببخشید
اون با پری سر
راه گیر و
تیز قرار
میگیره
که تو شاهنامه مادر کیخسرو،
اون سوسن یک شخصیت دیگه هست، اصلا رفتی به شاهنامه نه
اصلا نیست تو
اصلا تو شاهنامه. سوسن نامه خودش آره سوسن اصلا فرید داره و آقابت هم میکشنش و فرید میده مزر. ولی خب تا آخر موفق نمیشه که اینها رو بکشه. ولی مسئله اینه که پریها ما حتی توی داستانهای بعد از اسلامی هم داریم میگیم مثلا جن و پری، جن و پری با هم دیگه عجب میشن. خب جن همیشه ازش یک ترسی وجود داره و داستانهای پریان حتی من شنیدم توی کتاب خوندم که ولی خود این کتاب رو ندیدم که زمان فتحعلی‌شا یه شاعر میاد یک منظومه‌ای می‌نویسه در مورد عشق یکی از پسران فتحعلی‌شا، عشق ورزی یکی از پسران فتحعلی‌شا با طایفه پریها که عاشق یه دختری از طایفه پریها میشه و مثلا خودش یکی از ژانر قصه‌های پریان هست که همچین هم قدمت چندانی نداره و همچنان در حال تولید شدن. حالا اینجا یه مقداری این پری تلطیف شده، تطهیر شده و اون پری خطرناک کشنده اوستایی که پریلیکا رو بیاره در کنار کفنها و اینها بر جز دشمنان دین زرتشت میدونه، اینجا دیگه اصلا این فضا نیست که میگه سروش به سان پری اومده، میگه به سان زیبا رو اومد، منظورش زیباییه. حالا چرا سروش؟ بعدا باز دوباره زمان فریدون هم میبینیم، فریدون وقتی که داره با گرز خودش بر سر ضحاک میزنه که ضحاک رو بکشه، وقتی بر ضحاک چیره شده سروش میاد بهش میگه که نکش، هنوز وقتش فرا نرسیده، ببر در دماوند در بندش کن و آویزانش کن. بعد باز میبینیم تو داستان، اینم خیلی نکته رنگیش هم جالبه، توی داستان بهرام چوبی، این داستان بهرام چوبی کوشاننامه یه شاهکاریه واقعا، چون که به نظر میرسه که فردوسی خودش دلش پیش بهرام چوبینه، ولی روایتی که گذاشتن جلوش گفتن به نظر در بیار زده بهرام چوبینه. سمپاتی قلم شاعر نسبت به بهرام رو ما میبینیم، ولی آخر اون لعنت ها و اون پروپاگاندای حکومتی رو هم میبینیم. حالا یک جای قشنگ داستان هم به ما نشون میده که بهرام از همه نظر با لیاقت‌تر از خسرو است، ولی میگه خسروش مشروعه و خسرو باید شاه بشه. خب یه جایی هست که اینا دوتا با هم روبرو میشن و بهرام کاملا زورش از خسرو بیشتره و راحت میتونه خسرو رو بکشه. چه اتفاقی میفته؟ پری نه، میگه سروش، بالا یک گویی هم هست، میگه سروش سوار بر یک اسبی با لباس سبز، دقیقا که سبز بودن رنگ لباس سروش هم اومد دست خسرو رو گرفت، نشوندش ترک اسبش رو پیبش زد و با کمک سروش سبز پوش از مملکه خسرو در مقابل بهرام چوبین نجات پیدا کرد. حالا این که اینقدر سروش میبینی، این به خاطر تغییر دین هست، وگرنه خود اصل روایت حداقل فریدون رو ما در اختیار داریم که میگه سپندارمز امشاسپند زمین اومد ازش خواست گفت که، حالا چرا؟ این وقتی که گرز گاوسر رو بر سر ضحاک میزنه بدن ضحاک پاره پاره میشه، از تن ضحاک خرفسفران بیرون میان یا اوستای خرفتران، چیه؟ مار و مور و بزم و این حشرات و خزندگان به ظاهر موزی که بالاخره اینها هم عضوی از اکوسیستم هستن، ولی توی دین زرتشتی اینها رو اهریمنی میدونن و باعثه، میگه اینها رو به سه دلیل اهریمن آفریده، یکی برای آلوده کردن آب، آلوده کردن خاک و دزدیدن دانه ها و از بین بردن غذای مردم کلن، و کشتنش ثواب داره. مثلا کفاره بعضی از گناهان در وندیداد کشتن مثلا یه چند هزار خرمسر رو اگر بکشه این گناهش بخشوده میشه، توی اون ورژن وندیدادی از میره درداشتی که حالا امروزه کنار گذاشته شده. بعد این وقتی که فریدون با گرزش میزنه تو سر ضحاک، بدن ضحاک پاره پاره میشه، از توش خرپستران بیرون میان، سپندارمز که همشاسپند یعنی ایزد عالی مقام زمین هست، میاد و یک زن هم هست دختر اورمزده، میاد و التماس میکنه و به فریدون میگه نکن، مثل مامانا هستم، میگه وای الان اینجا رو جارو کرد، گفتم چرا کثیف کردی، میاد و میگه که تمام زمین داره کثیف میشه، این کارو نکن آلوده میشه، من چجوری زمین رو تمیز کنم؟ و میگه خب چیکار رو؟ میگه دربندش کن. و فریدون به درامان استفندارمز هست که بهش ظاهر میشه، اما ورژن بعد از اسلامی میگه کی اومد؟ سروش اومد. چرا؟ چون این بعد از اسلام سروش انگار به عنوان حاطف قیلی، نه به عنوان یک ایزدی که توی ادبیات زرتشتی نخستین ایزدیست که گاهان میخواند و برسن به دست میگیرد، مثلا یه ایزده کاملا زرتشتی از همه ایزده زرتشتی تر سروش، ولی بعد از اسلام به عنوان حادث غیبی شناخته شده، لطف الهی بکنن کار خیش، مجده رحمت برسانن سروش. این تازه قرن 8 هجری حافظ گفته دیگه، نه این ما زیاد داریم. حالا بنابراین پس این سروشش هم در اصل سروش نبوده. بگفتش براز این سخن در به در، در به در چیزی گفته، یعنی باب به باب. ترجمه یه لفظ برست عربیش میشه باب به باب. فکر کنم تو مقدمه شاهنامه ابو منصوری هم جناب آقای اصلانی بود که با در به در، یا شما خودید جناب آقای باسلی، یه جایی بود میگفت در به در اینا رو میگیم، یعنی باب به باب اینا رو، یعنی فصل به فصل، باب به باب. آره یه جایی داشتیم که دشمن چه سازد همی با پدر. پس یکی از ایزدان رفت به سیامک گفت که دشمن چه نقشه‌ای برای تاج و تخت پدر سیامک داره. سخن چون به گوش سیامک رسید، آها اینو باید متصل بکنیم، سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواب دیو پلید، دل شاه بچه بر آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش. گوش گشودن یعنی چی؟ یعنی مراقب بودن، یعنی مواظب بودن. بله، سپاه جمع کرد و هوشیار شد و مواظب حرکات و تحرکات دشمن بوده دیگه. خب خانم متین بوده این؟ متین ببخشید، امروز خانم متین هم یه دقیقه نقالی بکنم در رو باشید.
بپوشی تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آوین جنگ، یا خون
نبود
که جوشن نبود خود نه آوین جنگ، پذیره شدش دیب را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به رو. سیامک بیامد به رهن تنا، برابیخ با دیب آهرمنا، بزد چنگ بارون دیب سیاه، دوتا اندر آورد بالا نشان.
دست شما در نکنه میرسیم. بپوشید تن را به به چرم پلنگ، یعنی باز اینجا به شرایط پوشششون که تمدن یعنی هنوز رشد نکرده، حالا مرحله به مرحله میگه مثلا کی حالا رشتن و بافتن رو آموزش داد، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. این رو به این چون نمیشه خود خوند، به خاطر چی؟ به خاطر وزن. وزن به ما این ظرفیت رو نمیده که این رو خود بخونیش. خب به منظورش اینه که اون زمان جوشن در آیین‌های جنگی جایی نداشت، و شاید اصلا میخواد بگه جوشن خود جوشن نبود، آیین‌های جنگی و رسومات جنگی امروز هم نبود. دو تا چیز رو بخواد بگه. تن رو به چرم پلنگ پوشید، پلنگینه پوشید خود با گروه، اینجا برای جنگ پسرش داره به چرم پلنگ پوشید. پذیره شدش دیو را جنگجوی، این جنگجوی رو دو حالت میتونیم ببینیم، یکی قید بگیریم یعنی با حالت جنگجویانه پذیره، یعنی به استقبال دیو رفت، این شینه هم شینه فاعلی میشه، یه جایی گفتش یعنی فلانی به فلانی گفت، یه جایی گفتش مثل لحجه تهرونی امروز که میگه گفتش یعنی خودش گفت، این شینه رو میتونیم چی بگیریم؟ فاعلی بگیریم. حالا میگه که آقای سیامک دیو را به استقبال دیو رفت با حالت جنگجویانه، میتونیم بگیم که نه میتونیم بگیم جنگجوی، اینو مرتب شعر رو میشه مرتبش کرد، جنگجوی دیو را پذیره شدش، یعنی به استقبال دیو رفت، سپه را چون روی اندر آمده رو. چه موقعی این اتفاق توی سپاه افتاد؟ موقعی که سپاه مقابله، چه موقعی این کار را انجام داد؟ موقعی که سپاه رو در روی همدیگه شدن. سیامک بیامد به رهن تنا، برای با دیو آهرمنا. اینم به خاطر وزن و تفخیم کلام هست که این آ رو آورده، وگرنه آ کار خاصی انجام نمیده، در حالت برهنه، تن برهنه اومد و با دیو آهرمن، یعنی منظورش همون بچه اهریمن، دیو سیاه برابی کشتی مثلا گرفتن یا جنگ کرد. حالا اینجا میگه یه چرم پلنگی پوشید آینه چرا برهنه شد؟ بزد چنگ وارون دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. اینو میگم ما اینا رو نخوندیم هفته گذشته تا نکنیم باشده خدمت. دوتا فقط همینطوری خوندن. این میگه عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خوری سیف و چه پوشی، تا عیش کم خیره به نانی بساز، تا نکنیم پشت خدمت دوتا. یعنی چی؟ آره دوتا یعنی خیلی. یه تا هست، این دوتا تا هست، دوتا تا افتاد.
حالا بیت دوازه رو دکتر دوباره دوتا بوده.
آها اونجا، آره اونجا بوده. حالا این وقتی که چنگ زد دیو سیاه، احتمال یک کفگرگی زده به سیامک و این از در خم شده، قامتش خم شده. شاید این وارونه صفت چی باشه؟ صفت دیف باشه. یعنی این رو بخونیم ازد چنگ وارونه دیم سیاه. میتونیم اینجوری بخونیم، نگیم چنگ وارونه. حالا ببینیم احیانا دکتر باله میگذر بیت 33 وارونه در صفت دیف. آره این چون گفتن که وارونه صفت دیف هست. ما شنیدید میگن دیو وارونه کار؟ اصلا عبارون، این وارونه که ما الان داریم میگیم پهلویش چی هست؟ عبارون هست. که بعد شده وارونه. این رون به معنی سو و جهت، بیرون هم مثلا ما داریم عبارون، یعنی بیرون از جهت، یعنی به بی جهت که منظورش که شده برای بیرون. اندرون شده اندرون، یعنی داخل جهت. این رون رو مادر این پس صفت دیو گرفتنش. دوتا اندر آور بالای شاه، فکندان تن شاهزاده به خاک. شاهزاده کیه؟ سیامک. من یه اتیمولوژی شنیدم، مطمئن نیستم درست باشه، میگن این سیامک هم سیاه، یعنی سیاه مک هم یعنی چادر، یعنی چادر سیاه، یعنی ساکن در چادر سیاه. خیلی اینا رو نمیشه با اطمینان گفت و نوشت و بگیم صد در صد. و خیلی ما باید تو ریشه شناسی های واژگان احتیاط کنیم و هر چیزی رو راحت به سر زبون نیاریم، یا اگر واسه بیاریم با ترس و لرز و احتیاط رو بگیم که خدای نکرده غلط نباشه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چار. یعنی پهلوش و اون قسمت تهیگاهی که دیگه این ستون، ببخشید این قفسه سینه نیست و قسمت کمرش هست و بافت نرم هست، رو با چنگال زد و کمرگاهش رو چاک زد. خب خانم باهنه دیگه تیم
سیامک به دست خزبرانزی
بعضی این رو خزروان خوندن، آقای والی که اینجا بودن خزروان خوندن اگر اشتباه نکنم. بعد
تبخ گشت و ماند انجمن بی خدیم، چو آگه شد از مرد فردن شاه، به تیمار گیتی شد سپاه. فرود آمد از تخت و فرود آمد از تخت بیده کنان، زنان بچه رو گوش به شاه خوش شاهان کنم. دو رختاره پرخون و دل سوگوار، دژم کرده بر خویشتن
بود. دستش رو در نکنه. سیامک به دست خزروان دیو تبه گشت و مان در جمعه بی خدیم. این من اتیمولوژی این نام رو نمیدونم، حالا احیانا دوستان اگر که
چیزی چاپ مسکو و خروزان
روزان
یعنی بله من
خزور ببخشید اینم خزر خزران یا خزوران هست
خروزان بشه معنی میده بله اگه خروزان باشه معنی میده اون معنی.
حالا میشه خروز رو از مثلا هم ریشه با خروس مثلا گرفت، از ریشه خرعوس یعنی خروش کردن و ناله کردن و فریاد زدن، ولی فکر نمی کنم، یعنی اینا به این راحتی اتیمولوژی دادن بله نگاه کنید اینجا خرزبان مثلا داده، یا بعد خود این خزوران آقای بالیا فکر کنم اینو خزوران خونده، خزوران هست اینجا، اینجا خزوران هست
درست هست چیه در خزروانه؟
نه نه من اشتباه کردم گفتم همون خزوران یا اینا خزوران، این به نظر میرسه دکتر خالقی بالاخره نظرشون این بوده. حالا شاب چاپ مسکو ظاهرا گفته چی؟ خروزان. خروزان شما آقای اصلا جمعونش
جایی
خروزان
غیر از اینجا یه بار دیگه نشانه
تکرار
بشه،
موردش اسم خاص، اسم خاص در آوردن مسلمان اسم خاص هم اتیمولوژی داره، ریشه شناسی واژه داره، ولی کار سخت تر میشه هرچی هم کمتر کار خود داشته باشه باز کمتر میشه. این حالا اسم میشه حالا
خزر اون ممکنه همدیشه با او تبیاهی خزر که در واقع
ممکنه همچین اتیمولوژی مثلا مطرح باشه، ولی نمیشه با قطعیت رو میشه فقط مطرح که تبه کشت و مال در
که آها
موی سیاه
و یک
کنون توی افغانستان
به
این سیاه مکر رو که دیدم که من این ظاهر موی سیاه آقای هاشم رضی گفته گفته بوده جلیل دوست
این
فرهنگ
سیاه
خب خیلی سخت‌تر میشه باز برای سیاه بیشتر هم زده. حالا اسم خاص میگیریم به سیاه نباید این رو ما رو میدونید خوبه آدم عمیق باشه، ولی اون عمیق شدنی که دیگه مانع بشه جلو بریم سخت میشه. سیامک به دست خزوران دیب این تقاله نسخه که جو به رویمان هست تبه گشت و مان در جمن بی خلیف تبه گشت نابود تباش انجمن بی خلیف. خلیف چیه؟ خدیب همون خدا هست ولی نه او بله صاحب سرور ولی نه او خدای آسمون ها خدای کهکشان ها بلکه خدای توی پهلوی به معنی سرور هست که ما چند اینجا داشتیم که میگه من خانه خدا بودم من چی خدا بودم من توی تازه کجا توی عبید زاکانی قرن 8 این خدا رو به معنی سرور گرفته عبید زاکانی، گرچه که اون دوره تازه بیشترم به معنی همون خدا و الله و گاد و اینها استفاده شده، ولی اینجا به معنی سرور شاه اصلا خدای نامه یعنی نامه شاهان یعنی شاهنامه دیگه. خدیب هم تغییر شکل یافته همون خدای قلب شده چو آگه شد از مرگ بر ببخشید دیوان من اسم شما هم خانم شهریاری شهریار نه آهان برای بودن چه آگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی برون شد. تیمار یعنی چی؟ هم به معنی درد و بیماری هم به معنی غم، ولی اون پرستاری که شما میگید تیمارداری میشه یعنی پرستاری غمخواری، ولی خود تیمار یعنی غم درد، ز تیمار یعنی از درد از غم گیتی برو شد سیاه. خب معلومه فرزندش بوده دیگه. فرود آمد از تخت بیله کنان، این بیله هم کاملا واژه عربی هست، درست شاهنامه شاید به صورت متوسط از هم اسران خودش فردوسی کمتر واژه عربی است، ولی این به این معنی نیست که اینقدر میگن کم استفاده کرده، استفاده کرده یه جایی واژه های عربی هم استفاده کرده که دوره خودش هم خیلی مشخص بودن عربی بودن، مثل همین بیله مثل مزید مثلا به من مزاق استفاده کرده. خب این زیبایی شعرش رو فدای سر نویسی و سر سرایی نکرده. برود آمد از طرف بیله کنان زنان بر سر و گشت شاخان کنان. این یه مقداری سلام یه مقداری چی داره؟ مشکله چی داره؟ مشکل وزنی داره، یعنی اگر بخوام این رو گوشت بخونیم به هیچ عنوان این مصرع درست از آب در نمیاد. فرود آمد از تخت و ایده کنان زنان بر سر و گوشت شاهان که باز دوباره نمیشه همون چیزی
که خواهد گوشت شاهان
کنان
کنان یعنی این
کندن
بله یعنی گوشت شاهان یه تن خودش رو در حال کندن. آقای والی هم اینو برامو خوندن، اینو میشه برامو بخونید؟ خیلی خوش آمده حالا
نوز
نفس دارده برامو دیگه فرود آمد از تخت و ایده کنان زنان بر سر و گوشت شاهان. شما این یه چیز شبیه گوشت خوندید، گوشت شاهان کردن اونو گوشت کامل.
نه شبونه در واقع یکیش باید هست بشه بخواست اینکه تو حدیث بگنجه
بله بخواست عروشیده مصبت کشیده نباید باشه.
معمولا وقتی که شبونه یا سه
از اینجور ابیات تو شاهنامه ما خیلی 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 به ندرت داریم. میبینیم که تو زیرنویس دکتر خالقی هم میگه زنان بر سر و یعنی نصرهای دیگه در واقع زنان بر سر و موی و رخ را کنان، که قشنگ یکی اومده نشسته قلم برداشته گفته بابا گناه داره فردوسی بذار من درستش کنم، یا اینکه نه گفته که بابا این خود اونم دست فصیح زده گفته نه این حرف فردوسی نیست، این مرتب نیست، من مرتبش میکنم و مرتب شده. یه جایی گفته زنان بر سر و گوش شاهان کنان،
گوش اصلا گوش باشه چون گوش کندن یعنی تنبیه کردن.
خب نه این گوش خودشه، این خود شاه هست. حالا چه گوشت باشه چه گوش باشه چه گوش باشه چه گوش باشه مال خودشه، داره زاری و اون مراسم عزاداری که همراه با یه خودزنی هم بوده.
گوش پس باید درست تر باشه،
آره آره اون خراشیدنه، اون خراشیدنه بله 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 دقیقا همینطوره. درخساره خب اینجا هم خودن
مثلا این آیین رو بهش بگن وی کردن، وی وی در ازای عزیزانشون در قسمت لور لورستان این رو وی کردن بهش همون ویلم که گفتی باید به نوعی در این خدمت رو
شاید مخفف باشه شاید واژه فارسی باشه. خروشی برآمد ز لشکر بزار ببخشید درخساره پرخون و دل سوگوار دژم کرده بر خویشتن روزگار. اینا وضعیت حال کیه؟ حال کیومرث سیامک که از دنیا رفت. درخساره پرخون و دل سوگوار دژم کرده بر خویشتن روزگار، یعنی دنیا رو بر کام خودش تبر کرده بود. خروشی بر آمد ز لشکر بزار. خب از اینجا نخوندن خانم شهریار رو
خوندن. خروشی بر آمد ز لشکر بزار کشیدن صف بر در شهریار همه جامعان کردی بیرون درن دو چشم پر خروش رو بارن در امون و نخچیر گشته گروه برفتن ویل کنان سوی کن برفتن با سوی چاری و در
به درمان پیشا برخواست کرد. دست شما درمان کنه. خروشی برآمد ز لشکر بزار کشیدن صف بر در شهریار. یک کتابی هست به نام آیین‌ها در شاهنامه، اومده اینها رو اتفاق رفتارهای اجتماعی رفتارهای درباری که بعد از توی یک جشن توی یک بزم توی عزا اتفاق افتاده رو اینا رو دستبندی کرده، گفته وقتی که مثلا یک عزایی توی دربار اعلام شده صف می‌کشیده و اومده این بیت رو داده. کتاب خوبیه، اینو دانشگاه آذرآبادی ما تو دهه 40 و 50 شمسی چاپ کرده. آیین‌ها در شاهنامه
صف عربی
صف عربی
صد کسی در آورده کلمات عربی شاهنامه رو
که 500 تا گفت
500 تا 500 تا من
فکر
می‌کنم
یه
مرد
چیز خوندم
توی
سای فیاضات زلیل صفا خوندم فکر می‌کنم
500
کلمه عربی
دارن. خروشی برآمد ز لشکر بزار یعنی به حال زاری خروش کردن یا خروش برآمد از لشکر کشیدن صف بر در شهریار همه جامعه ها کرده پیروز رنگ. این داره چیکار می‌کنه؟ رنگ لباس عزای اون زمان کهن رو که بله کبود بوده رو میگه. دو چشم ابر خونی درخ بادرنگ چشماشون چی بود؟ مثل ابر خونبار بود. ابر خونبار که یه توی سفید دم هست و موقع غروب که ابرها قرمز به نظر میرسن. با بادرنگ هم نوشته پهلوی بادرنگ به معنی ترنج است. ترنج چه رنگیه؟ زرد.
نارنجی.
آره. این حالا میگه بدن میتونه کهن رنگ زرد رخسار را بدان ماند کرد. پس منظورش مرادش رنگ زرد.
خب مسکو بادرنگ.
آره. خب این بادرنگ اینجا آره اینجا پرواز گفته بادرنگ یعنی درنگ نمیشه. بادرنگ درنگ اینجوری بادرنگ یا بادرنگ
نه باده رنگ
نه آها باده رنگ
آها هی گذاشت
ولی هاش یه ملفوز شراف یعنی رنگ شراف
نه با اون صورت هم باده رنگ
چیز میشه
باده رنگ نه باده رنگ اشاره ای که گفتی نسخه مسکو داشته شماره 26 هم ما توی این
روزی دوشو
خاله میدونی که چیزای مختلفی را گفته ددو مرغ و نخچیر کرده گروه برفتن ویله کنان سوی کو. جالبه یه شعری خوابانی داره چی میگه؟ یه چی گربه قدره گربه قدره سوزش دل چشم من بگریستی در غم من مرغ و ماهی تن به تن بگریستی. یعنی وقتی که دیگه عزا رو میخوای بگی که دیگه خیلی عزای عمیق و شوم و سوزنده ای بود باید بگی مرغای آسمون داشتن گریه میکردن که خاقانی هم این رو یه جوری استفاده کرده. اینم داره میگه که چیه فقط نه این که لشکر بلکه دد یعنی حیوانات وحشی مرغ و نخچیر. نخچیر دد یعنی درنده ها نخچیر اون مثل آهو و آره گوچ و میش دشتی و اینای بازن و گراز و اینا نخچیر به حساب میان حیوانات که شکار
میشه. هنوز هم الان هم در زبان ما به عنوان ضرب المثل هست یعنی میخوان کسی رو تهدید کنن که مثلا خیلی تو رو اذیت کنن کاری به روزت میارن که مرغای آسمون هم به حال گریه کنن.
بله یعنی خیلی به حال زار و سوزناکی در میارن وضعیت تو. برفتن ویله کنان سوی کو برفتن با سوگواری و درد ز درگاه کی شاه دوباره این کی شاه رو استفاده کرد برخواست گرد.
این کی
حالا باز میشه به این دید نگاه کرد اگر به شاید به این مخفف کیومرس هم بگیریمش ولی بالاخره این کی رو به معنی همون کیان و اینا زیاد استفاده کرد
چون روش استفاده کردن گرشاه
آها این دید نگاه کردن به این کیشاه که اینجا هیچ گونه استفاده نداره اون کیشاه بالایی من الان نمیبینمش که خدمت آها شماره 46 نه گرشاه رو نداره. این چیزی که آقای اصلانی میفرمایند گرشاه توی حالا اون جایی که من دیدم حالا جایی که خودتونم دیدید بفرمایید توی سعالبی برر اخبار میگه که فرس سعالبی میگه کیومرس را گرشاه خانه بعد میگه گر به معنی کوه نزد ایرانیان قدیم راست هم میگه تو اوستا گعیری یعنی کوه و میگه چون که در کوه زندگی میکرد که اینجا هم که تو کوه زندگی کردنش اشاره شده سر تخت و بختش برآمده که البته نسخه این رو حمایت نمی کنه. خب آقای واسطی دوست نشستن
سالی چند
میشه
دست
شما در نکنه. نشستن سالی چون این سوبا یک سال کامل عزا گرفتن پیام آمد از داور کردگار. پس دوباره یه وحی مانندی اومده درود آورندش خجسته سروش یعنی سلام خداوند بر اوباد سلام مردم بر اوباد یعنی درود و ثنا بر اوباد که سروش خجسته. باز دوباره یکی از ایزدان هست که ناچار توی متن بگه سروش کی پیام آورد؟ سروش پیام آورد. حالا پیام چی بود؟ که از این بیش مخروش و بازار بوش یه بس اینقدر ناله نکن و اون گوشش اینجا دقیقاً یعنی گوش و اون هوشیاری خودت برگرد بهش. سپه ساز و برکش به فرمان من برابر یکی گرد از آن انجمن. از چیز گرد برآوردن اون رو نابود کردن. ز مغز استخوانش برآورد گرد. اون کباب خوردن رستم چند جا میگه ز مغز استخوانش برآورد گرد، یعنی زد نابود کرد و خورد و چیزی ازش باقی نگذاشت. اینجا میگه از اون انجمن، از اون گروه، اون لشکر دیوان گرد برآورد، یعنی نابودش کرد. از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل زکین. پردخته کردن دیدیم توی نجاری میگن اینو پرداختش باید بکنیم، تمیزش بکنیم، آره، یعنی از اون زائده ها این رو خالی بکنیم. اینم دلش پر از کینه. چجوری پردخته میشه از کین؟ در عفو بخششیست که در انتقام نیست. اینا حالیش نمیشه. این شاهنامه از اول تا آخرش کین اگر اومد باید بریم، ده تا پسرت کشته بشه باید انتقام اون پسر اولیه رو بگیریم، بگی انتقامش رو گرفتم. یه حقیقتیه، فلسفی که توی شاهنامه، فلسفی که توی شاهنامه هست با فلسفی که توی مثلا حتی دیوان حافظ هست اینا فرق میکنه. میگه خود حافظ میگه سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری، ولی اینجا یه مقدار چی هست؟ مقدار واکنشگره، یه مقدار دنبال واکنش نشون دادن هست. اگر یه سیبی خوردی یکی هم بزن، دوتا هم بزن، نذار این سمت مقابل صورتت رو، یا این حالا سمت بنداز پایین بگو باشه حالا از ما که گذشت ولی انشالله که من نمیدینه میکنم اینا نیست. حالا اینم برای شدن دلش از کین بشه یک راه خیلی منطقی. سپه ساز و برکش به فرمان من برابر یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز، یعنی این دیو رو بکش. حالا وقتی که روی زمین رو از خبص وجود این دیو پاک کردی، اون وقت پردخته کن دل زکی بگو آخش دلم خنک شد. و همین راحتی خیلی منطقی. این که لورا شاهنامه رو دوست دارن یه من کاملا طبیعیه، با اون فلسفه محافظه‌کارانه شهرنشینی جور در نمیاد، با اون روح سرکش عشایری جور در میاد. حالا چرا ماها خوشمون میاد؟ این یه مقدار به تحولات اجتماعی 100 سال اخیرم بستگی داره. گرچه شاهنامه خوانی بوده ولی ما ممکنه از یه مقدار واکنش‌هایی هم نشون میدن برامون جالب باشه. خب اینو آقای واسقی هم خوندن. خب از همینجا خانم جمالی منم برترین نامی هست
یزدانش را بخوان باب کالیوز مژگانش را بزان هست به کین سیاوش شتاب شب و روز آرام گفتن نیافت خجسته سیامن یکی خوی داشت که نزد نیا جای دستور داشت گرانمایه را نام هوشنگ تو گفتی همه پوش و فرهنگ
دست شما در کی نام بر سر سوی آسمان برآورد و بد خواست بر بدگمان. یه نفرینی هم برای بدنزیش خودش، برای دشمن خودش کرد. که یه نامبر اینجا کیه؟ کیومرسه. ممکنه که اتیمولوژی غیر علمی کیه؟ حالا گیومرس نوشته شده، کیومرس هم نوشته شده که یه اول کیومرس رو قشنگ کلن چی گرفته؟ کی گرفته، یعنی همون از یه چیزی که یادآور کیان باشه. خب نفرین که سر به آسمان کرد، دشمن رو نفرین کرد. بدان برترین نام یزدانش را بخاند و بپالود مژگانش را. با اون برترین نامی که خدا داره، مثلا اسم اعظم، اگه بخوام خیلی عرفانی اینو نگاه بکنیم، حالا ما نمیدونیم حتما همچین چیزی تو ذهن فردوسی بوده اسم اعظم و اینها یا نه، اگه بخوام بزنیمش به عرفان میشه خیلی چیزها رو گفت اینجا اسم اعظم بکنن. چی هست؟ یه شعری حافظ داره که اسم اعظم توش هست، ولی الزاماً هم اینطوری نیست که حتما این مفهوم اسم اعظم، یعنی خدا رو با بالاترین نام خودش یاد کرد. از آن برترین چی؟ بدان برترین نامی از دانش را بخاند و، یعنی خداش رو بخاند، خدای خود را بخاند، به پالود مژگان را. پالودن یعنی چی؟ یعنی پاک کردن. چجوری پاک شده مژگانش؟
با
گریه
با عشق
بله فریدونم وقتی که ایرجو میکشن چند روز 40 روز فکر میکنم میشینه به عشق میریزه و جالبه از عشق خوشگانش هم زمین سبز میشه. حالا اوزان پس به کین سیامک شتا شب آرام و شب آرامش و روز خوردن نیا بعدش کمر همت بست به کشیدن کین سیامک از قاتلش بنابراین نه شب خواب داشت و نه روز خوراک. سیامک خجسته یکی پور داشت. خجسته باید صفت پوره باشه، یعنی سیامک یکی پور خجسته داشت.
خجسته
بله خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. نیای پسر سیامک میشه پدر سیامک. پدر سیامک کیه؟ کیومرثه. پس میگه سیامک پسری داشت که مثل چی بود؟ دستور، یعنی وزیر مشاور، وزیر نیاش پدر بزرگش بود. خب پس خوبه، یه جوون سر حالی هم هست که پدر کشته ای داره. باید دیبا پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را که بود کاشتی، اینجا صدق میکنه. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، اسمش هم هوشنگ بود و انگار سراسر پر از هوش و فرهنگ بود. این تم توی جای جای شاهنامه ما میبینیم که پدری پسرش کشته میشه، دنبال پسر پسرش هست، برای خودش انگار دیگه پیره، جون نداره بره به جنگه، دنبال یه نیروی تازه نفس هست که مثل خودش داغدار باشه، مثل خودش کینخواه باشه و بفرستدش به کین پسر خودش، و دنبال اون نوه هست. اولینش اینه. دومیش کیه؟ بله فریدونه که دنبال کینخواهی برای ایرج میگردد. چه روز که گرگه میکنه اینقدر دم دست پسر از ایرج پیدا نمیشه، بلکه یک کنیزی از ایزک آبستن هست که اون کنیز باید بچه فرزند بیاره. طبق بعضی از روایات فرزندی هم که میاره دختر هست. تو ابوریحان میگه چند نست این دختر رو، این شوهر رو، این دختر میذاره و باز دوباره دختر، و دختره رو باز بزرگ میکنن دخترگار که یه بارم بیشتر فرزند نمی آورده که چون این نسل ثبت میکنن، نسل نمیگن حالا بچه دوم میشه چه، حالا پسر میشه. خلاصه حالا در اثر یک نسل طبق شاهنامه توی مثل ابوریحان 6 نسل چند نسل میذاره همجور دختر در دختر. اگه چیز دیگه یادتون هست بگید، دختر در دختر یه دفعه پسر متولد میشه به نام چی؟ منوچه. بعد منوچه یه جوری تو سرش خوندن و انگار ببخشید شستشوی مغزیش دادن که فکر میکنه که اصلا پدرش کی بوده؟ پدرش ایرج بوده. میگه من به کین پدر فلان بکنم. نمیگه به کین پدر با حالا طبق شاهنامه پدر بزرگ مادرش ایرج، نمیگه پدر بزرگ، میگه به کین پدر. البته تو سنت ایران باستانی اگر یه نفر بدون همسر و فرزند از دنیا میرفته، نیابتن براش زن میگرفتن، برای اون متوفا به صورت نیابتی برای زن میگرفتن، به صورت نیابتی فرزندی که به دنیا میومده میگفتن فرزند فلانی هست، میگفتن اینجوری نباشه اصلا وارد بهشت نمیشه و ارث و میراد مثل الان خدایی نکرده بعضی از اتفاقات هم نبوده و ارث اون شخص رو هم برای که باز ثابت کنن که این پسرشه، یعنی برای خودشون در واقع ضرر داشته، یعنی برادر برای برادرش یک شخصی یه پسر توی خانواده از دنیا میرفته، ازدواج نکرده بوده یا همسر نداشته، میومدن یه همسر برای برادرش میگرفتن و میگفتن این در واقع برای اون خدا بیامرزه. بعد فرزندی که به دنیا میومده این رو پسر اون خدا بیامرز قدمداد میکردن و ارث رو هم به اون میدادن که اون وارد بهش بشه. یعنی تولید یه پسر به نام، حالا ترجیحاً پسر، یک فرزند به نام یک شخصی که بدون همسر و فرزند از دنیا رفته اصلا انگار یک پیشکاری دینی بوده که باید این رو خانواده انجام میدادن. حالا اینجا توی ماجرای کینخواهی ها اولیش گفتیم کی بود؟ کیومرث. دومیش کی بود؟ فریدون بود که دنبال یکی برای مثلا دیگه میاد تکی میاد تا کشته شدن سیاوش که کابوس که خیلی نگاه مثبتی به کابوس نیست، ولی توی دربار ایران یک جا جنبشی به وجود میاد برای پیدا کردن پسر سیاوش که گودرز شب خواب میبینه و توی خوابش باز دوباره میگه سروش. این سروش هم باز دیگه مصلحته که اسم فقط سروش رو میاره. سروش به خواب گودرز میاد میگه سیاوش یه پسری تو توران داره اسمش کیخسروه و میرن کیخسرو رو برن. اصلا اینا روحشون هم خبر نداره که پسری به اسم کیخسرو هست. کسانی که از توران اومدن خبر مرگ سیاوش رو آوردن، کیخسرو هنوز موقع تو شکم مادر هست موقعی کشته شدن سیاوش، کیخسرو متولد نشده. میرن کیخسرو رو میارن دیگه. دیگه برای کیخسرو بهمن بالاخره زنده است. بله بالاخره بهمن هم کین پدرش رو از خاندان رستم، نه از خود رستم، چون رستم دیگه فوت شده، میگیره. و باز دوباره این که ما یک فرزند پسر رو بخوایم یه جورایی انتصاب بدیم و بچسبونیم و بگیم این پسر فلانی، حالا نه فقط سر ماجرای کین خواهی، ببینیم هست. مثلا یک جایی توی کارنامه اردشیر هم این هست، توی شاهنامه هم هست، اردشیر بابکان با دختر اردوان اشکانی که خودش کشتتش و سلسلش رو منقرض کرده ازدواج کرده. دختر اردوان یه موقع برادراش براش نامه می نویسن و مهرش به برادراش می جنبه و زهر می کنه توی شربت، میده دست اردشیر، میگه گرمه از راه اومده اینو بخور. بعد میگه به قول و قوه الهی آذرفرنبق و کی و کی به شکل خروس و به شکل گربه اومدن و زدن پشت دست اردشیر. خروسه بال زد، زد پشت دست اردشیر، اون یکی هم به شکل گربه رفت، اون شربتی که روی زمین ریخته بود رو لیست زد مثل گربه و خورد، همونجا در دم مرد. تازه اردشیر فهمید زنش، به موبت گفت برو بکشش. موبت گفت بابا این آبستنه، این کار گناهه. گفت کاری نداشت بکش، اصلا این تخم ترکه اردوان رو از دربار کلا حذف کنیم. موبت هم دلش سوخت و اینو برد خونه و تا ورزه هم کرد و 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال، سالها بعد توی شکارگاه اردشیر اومد یه گوری رو بکشه، گوره یه بچه گوری رو در واقع بکشه. مادرش اومد خودش رو سرد کرد در مقابل بچه و جون خودش رو فدا کرد. بعد اردشیر اونجا گریه کرد، گفت مومده گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نگاه، من شعور این گور رو هم نداشتم که بچه خودم رو به تو گفتم بکشی. موبد ازش زنهار میخواد و میگه امان بده و ببخشو، چطور شده؟ من بچه رو زنده نگه داشتم، گذاشتم که مادرش بچه رو به دنیا بیاره. در مورد سرنوشت مادرم این چی گفته نمیشه. و اینها رو ما داریم. شاپور دوم ساسانی وقتی که هرمز میمیره میان تاج شاهی رو بر شکم یک همسری که میگن از اون باردار هست میذارن و میگن این شاه باشه. این که به دنبال کشته شدن یک شاه، دنبال یک کیخار جانشین به هر ترتیب، حالا هنوز به دنیا نیومده باشه یا بعدا پیدا بشه بگن پسرش بوده، تو شاهنامه زیاده. هرچی یادم بود خدمتتون عرض کردم. حالا دوستان عزیزی که حسن سرکار خانم
موفقه،
خانم موفقه میگه بفهم
به
نظر
میای
آزار پدر،
میای نیایش به جایی پسر داشتی، جدو بر کسی چشم نکاشتی. به ها ترکینه و جنگ را، بخوندن برمان دوشنگ را. همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه راست ها برگشاد از دست.
دستش را دمه کنه. به نزد نیا یادگار پدر، بله یادگار پدرش بود. پدر کی بود؟ سیامک. یادگار سیامک بود نزد پدر بزرگ. پدر بزرگ هم که کیومرسه. نیا پروریده مرورات بر کنار خودش، بختی خودش، در آغوش خودش این رو بزرگ کرده بود، در دامان خودش این رو بزرگ کرده بود. نیایش به جای ببخشید نیایش به جای پسر داشتی، پدر بزرگش این رو به جای پسرش قبول کرده بود. جزو بر کسی چشم نگماشتی. توی قاجار که چجوری این اتفاق افتاد؟ عباس میرزا پسر فتحعلی شاه بود. فتحعلی شاه عباس میرزا رو خیلی دوست داشت. عباس میرزا از دنیا رفت، مریض شد، مرد. ولی به خاطر علاقه‌ای که فتحعلی شاه به عباس میرزا داشت، با وجود اینکه پسران خیلی گردن کلفت و مطرحی هم داشت، گفت پسر عباس میرزا، یعنی کی؟ محمد میرزا که بعداً میشه محمد شاه، جانشین من بشه. و این اتفاق افتاد. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخواندان گرانمایه هوشنگ را. دل به چیزی نهادن یعنی قصد چیزی کردن، متمایل به چیزی شدن. وقتی متمایل به جنگ و کین شد با کی؟ با همون پسر اهریمن، همون دیو سیاه، خزوران دیو. کیو صدا زد؟ هوشنگ رو صدا زد. هوشنگ رو بخواد من گرانمایه، هوشنگ را همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهو. براش همه چی گفت که آره ما خیلی از اینا آسیب دیدیم، باید جنگ کنیم، باید انتقاممون رو بگیریم. حالا در مورد ریشه شناسی هوشنگ هم میگن هاشیان، که یعنی خوب آشیان، یعنی دارای آشیان خوب. حالا این نمیدونم اگر چیز دیگه ای خوب، یعنی دارای شانه های خوب، یعنی شیانگ هم شانه گرفته، یعنی مثلا خوب دارای شانه های خوبی بوده. حالا این هاشیان که یعنی خوب آشیان هم بنده شنیدم. خب حالا میگه که چوبن ها دل کینه و جنگ را، بخاندان گران مایه هوشنگ را، همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه راز ها برگشاد از نهفت. خب همه راز ها هم بهش گفت که من لشکری کرد خواهم همین، خروشی برآورد خواهم همین. خب من میخوام چیکار کنم؟ در واقع اعلام جنگ کنم، لشکر کشی کنم، در واقع یک سر صدایی تو دنیا را بندازم. خب سنگ خانم خانم بابایی بتم
تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو، پلی و پرانگرد و من هرگوشی به درمندنان برگ و برد قبر دری سپانی در اونام و مرگ و پلی به پختار پرکین و تنداوری.
دست شما در من کنه شکر. تو را بود باید همین پیشرو، تو باید چی باشی؟ پیشرو سپاه باشی یا فرمانده سپاه باشی، که من رفتنیم. و البته اگه بخوایم با لهجه فردوسی اون زمان بخونیم مسلما باید بخونیم تو را بود باید همین پیشرو، که من رفتنیم تو سالار نو، پری و پلنگ انجمن کرد و شیر. یعنی نه فقط از نیروهای انسانی بلکه پری و پلنگ و شیر توی لشکرشون بودن. این چیزا در مورد جنگ‌های دوران باستان اصلا مورخان نوشتن که تو لشکرش جن بود، پری بود، چه می‌دونم یعجوج بود، مجوج بود، شیر بود. که مثلا می‌بینیم فیلم 300 تو لشکر خشایارشا یه مش حیولا هستن و اینها، ممکنه تو اون حماسه اسپارتی که درباره جنگ ترموپیل گفته شده واقعا گفته باشه که توی لشکر خشایارشا چی بود؟ جن و دیو و چه میدونم اون موجودات کار خودشون اعتقاد داشتن و حیوانات درنده بود. ز درندگان ما نمیگه حتما همچی چیزی بود، ولی میگفتن توی روایت هاشون، حتی روایت های به ظاهر تاریخی، مرز بین تاریخ و حماسه هم 100% مشخص نبوده. ز درندگان گرگ و ببر دلیر، سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با گیر و کنداوری، یا سپهدار با گیر و سپاهش پر از دوباره دد و دام بود و مرغ و پری بود. سپهدارشون چجوری بود؟ با گیر. گیر و دار یعنی چی؟ یعنی کیاست و سیاست و در واقع تدبیر. سپهدارشون با گیر بود و کنداوری یا گنداوری اصلا میگن، یعنی پهلوانی و دلاوری، که میتونید برید در مورد واژه‌اش مطالعه کنید. خب دیگه آقای اصلانی بفرمایید.
پس خوش لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه، بیامد سیه دید پرترس و باک، همی با آسمان برنگرد باک، به هرای درندگان چنگ دیو شده سوست و از خشم گیران پدید، به هم برفتادند فرد و گروه، شدن از دل و داد دیوان سدود.
دست شما در نکنه. پس پشت لشکر گیومرد شاه، پس معلومه که کیومرث هم دلش طاقت نیاورده، با وجودی که به نوش میگه من رفتنیم تو سالار نو، آشده اومده اون پشمشتا و داره جنگ رو میبینه. نبیره به پیشندرون با سپاه، نوشم تو بگیم نبیره، الان میگیم نبیره بعد از نتیجه هست، اول نبه هست بعد نتیجه هست بعد نبیره هست، گفتیم اینا تقسیم بندی های جدیدیه. نبیره یعنی نبه، یعنی در واقع کسی که از نژاد شخص هست. نبیره به پیشندرون با سپاه، نبیرش کیه؟ هوشنگه. هوشنگ گفتیم لقب پرداته داره توی اوستا، یعنی همون چیزی که بعدا گفته پیشداد. در واقع از بوشنگ هست تو اوستا به اینها میگن پیشدادیان، در واقع ما میتونیم از این دوره بگیم پیشدادی، ولی خب توی شاهنامه از کیومرث شروع میشه. بیامد سیه دیو بی ترس و باک، این اصلا هیچ ترسی نداشته، همین با آسمان برپراگند خاک. خب یک گرد و خاک هم به آسمان زهرای درندگان چنگ دیو شده سست و ز خشم گیهان خدیب. خب حالا میگید که نسخه شما نوشته
سست و از خشم گیهان
خدیب. آها میگه به دو دلیل چنگ این دیو سست شد. یکی از این نعره دیدی مثل توی من خودم واقعا هیچ وقت استادیوم نرفتم، ولی مسلما این بوبوزلا و فلان و اینا که توی استادیوم میزنن بوبوزلا یادتونه که توی جام آفریقای جنوبی بود بوبوزلای بوق عجیبی میزنه گفت اصلا گوش آدم کر میشه، وقتی که این سر و صدا و طبل میزنن و اینها واقعا میتونه روحیه یک تیمی رو بالا ببره، روحیه یک تیمی رو پایین بیاره. این هر پرای درندگان نعره های درندگان کار این تشبیه در واقع جفسان و واقعا این کار رو میکردن، یه ها همه لشکر با هم دیگه شمشیرشون رو مثلا پشت شمشیرشون رو میزدن به سپرشون، یه صدای مهیبی در اون دشت بلند میشده که همه سپاه دشمن وحشت میکردن از این سپاه، پاشون به زمین میگفتن همه با هم دیگه. و این یکی از این خرهای درندگان چنگ دیو شده سست و شده سست و از خشم گیهان خدیب، یکی به این دلیل چنگ دیو سست شده، یکی به خاطر خشمی که خداوند جهان، یعنی حالا به دید زرتشتیش بگیم اهورامزدا یا خداوند این دیو کرده بود چنگش سست شد. به این دوتا دلیل به هم برفتادن هر دو گروه، لشکر اینا لشکر اونا با هم دیگه جنگیدن، شدن دزدد و دام دیوان ستور. و ستور شدن یعنی چی؟ آره زلشو به سطوح آمدن، یعنی در واقع بله دیگه به تنگ اومدن، دیوان از این نیروی دد و دام به سطوح اومدن. یازی چون شیر هوشنگ چنگ، یازیدن یعنی چی؟
دراز کردن،
آره یعنی متمایل کردن، یعنی چنگش رو به یه سمتی بیامیز. بیازی چون شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. نگاه نستوه یه صفت مثبته، نشون دهنده قدرت. وقتی که بخوای قدرت خودت رو نشون بدی باید اول دشمنت خوب بالا ببری بزرگش کنی، بعد بگی من آنم که فلان نیرو زدم پشتم 15 تا مدال جهانی فلان داشت و چی فلان داشت و با یه انگشتش 4 تا چه میدونم جیب تویوتا رو چپه میکرد، من این رو زدم پشتم، اینه که شما بزرگ میشه. نباید بگید که این مردنی بود تودش کردیم افتاد من خوبا چیزی بود. حالا اینم اول دشمن رو باید بالا ببره تا ارزش کار هوشنگ رو نشون بده. بنابراین جهان میگه که چی شد؟ بیازی چون شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستوه. اصلا میگن بر قاومت نستوه، نمیدونم مبارزان و فلان اینا. نستوه یعنی چی؟ یعنی
شکست ناپذیر.
شکست ناپذیر، در واقع جهان را بر یک دیو شکست ناپذیری تنگ کرد. کشیدش سراپا یک سر دوال. این خیلی نکته جالبیه، خیلی نکته جالبیه. سپه برد، یا حالا اگر بخوام به دید پهلوی بخونیم باید بگیم سپهبد بریدان سر ناهمال. حالا این دوال کشیدن چی چی؟ تسمه، دوال تسمه آره چیه؟ یه تاندونیه که از گردن همراه با ستون فقرات میاد پایین، که این حالا قدیم بهش میگفتن دوال، حتما تو آناتومی پزشکی حتما واژه لاتین احتمالا داره که این باعث حرکت ستون فقرات میشه، یعنی ستون فقرات با کمک این تاندون هست که چیکار میکنن؟ دمار هم فکر میکنم همین باشه،
من یه همون نخا
نه نه نخا که استیرانکورد داخل خود یه ستون نه این هر نگاه کنید هر استخوانی که میخواد حرکت کنه از جمله خود مجموعه ستون فقرات یه بندها و تنابهایی هستن که باعث این حرکت میشه. تو دست ما میتونی احساسش کنید، یکیش که توی کمر رد میشه یا دو تا از موازی با هم، اینو بهش میگن دوال، یا فکر کنم دمار هم همینه، یه دمار از کسی در آوردن. چند جا توی شاهنامه از جمله همون جایی که فریدون میخواد ضحاک رو چیکار کنه، ضحاک رو توی دماوند دربند کنه، میگه دمارش رو کشید، بعد با دمارش هم دستپای خودش، یعنی با همین بندی که از تو کمرش چاقو انداخته بود کشیده بود بیرون، دست و پاش رو بست و آویزونش کرد. حتی جایی که فرامرز میره برای خون رستم، شاه کابل، شقاد که دیگه کشته شده، شاه کابل رو میخواد کین رستم رو از شاه کابل بگیره، میگه دمارش رو کشید، دست و پاش رو بست، تو جا آویزونش کرد. جالبه ها. و
چجوری کشید استاد؟
هیچی دیگه، قشنگ چاقو میداخته حسابی میکرده، بعد زیرش با کارت میگرفت با دست میکشیده.
خیلی سخت بوده، یک کار آسونتر هم میتونست
نکه کنم کسی نیست. کشیدش سر و پا، یعنی از سر تا پا، یک سر، یک سر یه تیکه دوالش رو از سر تا پا، البته از پشت کشید. سپهبد بریدان سر ناهمال. حالا این ناهمال یعنی چی؟ همال یعنی همنبر، در اصل خودش هم ارد بوده، ارد یعنی جنگ، که اردی هم داریم به معنی جنگ، هم ارد یعنی همنبر. سپهبد آن سر بی همنبرد رو، یعنی ناهمال یعنی کسی که همال نداشته، باز دوباره اینا داره چیکار میکنه؟ داره
دشمن رو بالا
میبره، یعنی هم نبرد یا هم همون که شما میگید هم تا نداشته. این هست
استاد در واقع کشیده این شکنجه یا نه؟
بله
چرم از پوست کشیده داشتیم آزی آره در پوست کشیده یه شکنجه هست که
همون در آوردن
نه 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 یه کنجه هم از زمانی که مستر چیز رو دستیم بارد با خوبایی که یک باست رو کنید آبا سیاهاش بردش بودید شاید تورایی که یه افراس سیاه
لحظه دست
چرم از پوستش کشیده یعنی حتی دفت آدم ها رو باجان هم برده بوده یه تیکه شنگ ها بیانه کنید پوست رو بیانه شنگ کلردن تصویر چیدی رو اینه مثلا نخی که از پاچه میدودن یه قطعش بیرونه یه قطعش زیره یه میدوبن از بالا تا پایین یه شکنجه بسیار وحشتناک چرم از کشیدن
نمیشه. شما یه سوال بپرسم. بیا من فکر کنم که بیا مثلا دیگه با ترس یا بی ترس. ببین مصطفی با ترسه، با تجربه بیت بعد از اینکه دوران درد دادن چنگ ریز سوت شده بود، این با ترس باشه. 61 بیا من سیاه دی بی ترس. ما اگر بخوایم ارزش سیامک رو بالا ببریم و شاعرانگی کار رو بالا ببریم، باید بگیم دیده بی ترس و بار کمان، چون خیلی برای خودش
قبیل.
اولش اینجوری شلوغ کاری کرد و همین بازمون برپراگرمان معلومه که خیلی به خودش اعتماد به نفس داشته، بعدش یه دفعه به حول و قوه الهی و اون سر و صداهای اینها اینطوری شد. کشیدش سراپا یک سر دوار، سپهبد بریدان سر ناهمار، به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر او چرم و برگشت کار. زیر پای سپردن یعنی چی؟ یعنی زیر پا لگد کردن، بسپرد زیر اسبانش، آره بسپرد، این هم انداختش زیر پا و لگد خوبش کرد. همونطوری که میبینیم یک نقش برجسته از اردشیر ساسانی هست، دیدید؟ این نقش برجسته از اردشیر ساسانی هست، داره از اهورامزدا مثلا حلقه حکومت میگیره، زیر اسب اردشیر پیکر اردوان اشکانی و زیر اسب اهورامزدا، زیر قشنگ سم اسب، قشنگ سم اسب روی تنه اردوان ما اسب اردشیر و اسب اهورامزدا سم اسب به صورت نماده روی تنه کیه؟ اهریمن. آره. و این چیکار کرده؟ بسپرده این رو زیر سم اسبانش. و جای دیگه هم ما این رو داریم. خب تا همین جا باشه،
امروز یک نقالی میخوایم داشته باشیم از سرکار خانم مختون که میخوام در خدمتشون باشیم. انشاءالله هفته های آینده هم در خدمت خانم باروچی باید باشیم و هر کدوم از دوستان حوزه حتی موسیقی، حوزه نقالی اینا ما آرزو اون هست که از حضورشون استفاده کنیم. امروز نمیرسیم از آقای والی بخوام که یه خوانش صحیحی رو الگو قرار بدن برای هفته آینده، ولی همیشه برنامه این بوده و خواهد دست همینگی شما درد نکنه و حالا میشنمیم میگیدیم باید از آقای جوادی هم تشکر کنم.
تیغ تیزم جهان بخش بود، پس که شد سوی ما زندران، ببستند پایش به بند گران. ببردم از ایرانیان لشکری، به جایی که بود مهتری یا سری. بکشتم به جنگ اندرون شاهشان، توهی کردم و ناورگاهشان. جهاندار کابوس خود بسته بود، ز رنج و ز تیمار دل خسته بود. بیاوردم از گاه کابوس را، همان گیو و گودرز و هم توس را. گر از یاد کابوس خون آمدی، ز پشتش سیاوش چون آمدی. نبودی تو را این بزرگی و کام، که گویی سخنها به دستان و سام. که لغراس را شام بایست خام، کزو در جهان نام چندی به ما. چنازی بدین تاج گشتاسپی، بدین باره و تخت لغراسپی. که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. که من از گشاده کمان روز کین، بدوزم همی آسمان بر زمین. من از کودکی تا شدستم کهن، بدین گونه از کس نبردم سخن. مرا خاری از پوزش و خواهش است، بدین نه گفتن مرا کاهش است. ز من بشنو ای گرد اسفندیار، مباش ایمن از گردش روزگار.
اتفاقی افتاده، نه اینکه حالا دقیق بخوام بیت به بیت بفهمیم، ولی این فضاها رو کامل میاد جلو. و نه من همین یه نسخه رو دارم و متاسفانه قیمتش رو هم این 4 تومن میده، ناگهانی کردن 12 تومن، 12 تومن ارزش داره. روی ساختمون فروردی گفت، من امروز پرسیدم گفت تا ساعت 4 هستی، همون نمایندگی انجمن آسان و فاخر ملی تو ساختمون فروردی تا 4 من ترجمه دکتر آیتی است. این در واقع ترجمه آیتی از ترجمه البنداری انتشارات البنداری. اگه بخواد اینو ببرم اینجا، بله، انجمن آثار و فاخر ملی ساخته بود فرمانی دسته به سر خیابون دانشگاه طبقه 4 رو تا قبل از ساعت 4 هستم. بله بله، هر روز تا قبل از ساعت 4 هستم. پیشنهاد خدا.